موشک پرتاب چندگانه هیمارس، گلوله های توپخانه، سلاح های ضد تانک و بیش از 15 میلیون گلوله سلاح های کوچک است. کاخ سفید پیشتر هشدار داده بود که تا زمانی که کنگره بودجه اضافی را تایید نکند، هیچ منبع جدیدی از سلاح و مهمات وجود نخواهد داشت. پیش از این نیز یک لایحه اضطراری کمک بیش از 50 میلیارد دلاری دولت آمریکا به اوکراین در سنا به تصویب نرسید. همچنین مجموعه کمک‌های نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین به مبلغ 50 میلیارد یورو با مخالفت مجارستان متوقف شد.
سازمان هواشناسی برای بخشایی از شمال و غرب کشور بارندگی پیش بینی کرده است. همچنین در مناطق شمالی دمای هوا کاهش خواهد یافت. توضیحات خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
در حال حاضر پوشش‌های عذب رو در بخش‌های غربی کشور شاهد هستیم. انتظار داریم برای ساعت‌های آینده در بخش‌هایی از استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام، کردستان، خوزستان، چهارمحال، بختیاری، کوکیل و بویراحمد و شمال فارس بارش باران، رعد و برق در ارتفاعات بارش برف داشته باشیم. در ساعت‌های آینده در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان به سمت خراسان شمالی هم بارش برف و باران در این مناطق هم آغاز میشه. برای روز جمعه در بخش‌های شمالی و شمالی شرق کشورمون بارش ها تداوم داره. در استانهای ساحلی دریای خزر بارش باران و برای ارتفاعات بارش برف رو داریم که هشدار هواشناسی در این مورد صادر شده. همینطور به سبب این بارندگی ها و کاهش دمایی که در مناطق شمالی کشورمون طی دو روز آینده اتفاق میفته، بارش برف رو هم در ارتفاعات خواهیم داشت. کاهش شدید دما در سواحل شمالی ارتفاعات البرز و شمال شرق کشورمون پیش بینی میشه.
و حالا دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی با اجرای آقای جعفری باشید.
سلام، ظهرتون بخیر. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور چرخه اول انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات برتر پنج وزن اول به کار خود در قم ادامه داد.
آغاز روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور با دیدارهای پایانی و رده‌بندی پنج وزن نخست، محمد مهدی شعبانی از فارس، محمد حسینوند از خوزستان را شکست داد و به مقام نخست وزن 55 کیلوگرم رسید.
تونستم با شکست تمامی رقبای خودم مقام اول را کسب کنم.
محمد مهدی غلامپور با سهمیه جوانان، مهدی جواهری از سمنان را از پیش رو برداشت و قهرمان وزن 60 کیلوگرم شد.
از سهمیه جوانان کشتی گرفتم تو بزرگسالان. بلا تلال وزنو دوبار گرفتم. دیگه در جوانه که بزرگ سالم.
میثم دلخانی از فارس، عرفان جرکنی از تهران رو شکست داد و در جایگاه نخست وزن 63 کیلوگرم ایستاد.
من قهرمان جان این وزنم. قطعا اختلافم با حریف داخلیم خیلی بیشتر از این حرفاست.
مدال طلای وزن 77 کیلوگرم هم به امیر عبدی از قم رسید که علی اسکو از مازندران رو شکست داد.
بعد رفات دیدیم تمرینات خیلی سختی پشت سر گذاشتم. رفا برگزار شده توی چرخه بود. مرحله اول رو خوب سپری کردم. امیدوارم مرحله بعدی هم مثل این مرحله خوبی سپری کنم.
علیرضا محمدی از خوزستان هم در دیدار پایانی وزن 87 کیلوگرم که حاشیه داشت، ناصر علیزاده از مازندران رو مغلوب کرد.
کلیه مدعیان بودن، چون سهمی نگرفتیم هیچ کس معاف نبود.
سرمربی تیم ملی همین رقابت ها رو ظرفیتی برای کشف استعدادهای جدید کشتی فرنگی دانست.
پنج نفر برتر اوزان پنجگانه یه افق جدیدی رو برای کشتی فرنگی ما روشن خواهند کرد. امیدوار هستم که بتوانیم در مسیر از توانمندی این بچه ها، از پتانسیل های نهفته شون، با حضور در تورنمنت های مختلف به بهترین نه بهرمند بشه کشتی کشور.
تکلیف پنج وزن دوم هم برای پوشیدن دوبنده تیم ملی جمعه 8 دی ماه مشخص خواهد شد. سید محمد سید ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
تیم فوتبال سپاهان ایران حریف نماینده عربستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. مراسم قرعه کشی این مرحله از رقابت ها پیش از ظهر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و سپاهان ایران با الهلال عربستان، نصف قارچی ازبکستان با العین امارات، الفی های عربستان با النصر عربستان و نوبهار ازبکستان با الاتحاد عربستان دیدار خواهند کرد. دور رفت این رقابت ها در روزهای 23 و 24 بهمن و بازی های برگشت 30 بهمن و اول اسفند برگزار میشه و سپاهان در بازی رفت میزبان الهلال و بازی برگشت دو تیم در عربستان برگزار میشه. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با برگزاری دو دیدار معوقه در تهران و سیرجان پیگیری میشه. بر اساس برنامه از ساعت 15 تیم سپاهان اصفهان در دیدار موقت از هفته پنجم در سیرجان برابر گلگوهر سفارایی میکنه و پرسپولیس ساعت 17:30 در تنها مسابقه بجامونده از هفته 11 در ورزشگاه آزادی با نساجی روبرو میشه. در جدول سپاهان با 31 و پرسپولیس با 26 امتیاز در رده های اول و سوم قرار دارند و استقلال با 29 امتیاز دومه. از همراهی شما سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
با سلامی دوباره در ادامه با پیک نیمروزی همراه ما باشید. بنابر آمار پلیس راهور در 9 ماهه اول امسال حدود 158,000 برگ جریمه برای خودروهایی صادر شده که از چراغ‌های خیره کنندهی مثل زنون‌های غیر استاندارد استفاده می‌کنند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 95% افزایش داشته.
جاده همدان علی سطر مسیری پر رفت آمد در یک جاده دو طرفه. نور بعضی خودروها در چنین جاده هایی که روشنایی ندارد بیشتر چشم را می زند. بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی خودروهایی که از چراغ های خیره کننده استفاده کنند جریمه می شوند. اما آیا تهیه کردن این چراغ ها برای خودرو کار راحتی است؟
خیابون ملت در تهران می خواهیم سر بزنیم ببینیم که آیا چراغ زنون فروخته میشه یا نه. چراغ زنون هم می فروشین؟
بله
بله عزیزم.
چراغ زنون داری شما؟
بله 100%.
فروشش ممنوع نیست؟
نه.
البته روی بعضی خودروهای جدید داخلی و بسیاری از خودروهای جدید خارجی هم زنون نصب شده. اما چرا چراغ‌های نصب شده در کارخانه چشم را اذیت نمی‌کنند؟
اصولش اینه که تو لنز بندازن که چش کسی رو اذیت نکنه. چون لنز عدسی داره، داخل عدسی کالکتوری داره که نور رو نصب می‌کنه. بالای سپر رو نمیزنه، زیر سپر رو میزنه که فقط جاده رو روشن کنه.
اما چه میشود که بعضی چراغ‌های زنون باعث اخلال در رانندگی میشوند؟ فروشندگان لوازم خودرو میگویند معمولاً خود رانندگان تقاضا میکنند که چراغ نصب شده روشنایی بیش از حد داشته باشد.
وات 55 ببندی هیچ اذیت و آزاری نداره، ولی بالای 55 باشه بعضی رو 150 وات هم میبنده. اون 150 وات هم واسه ماشین ضرر داره هم واسه مردم.
پلیس میگوید نصب زنون به تنهایی ممنوع نیست، اما اگر زنون یا هر نور دیگری باعث خیرگی چشم راننده شود، قانون این اختیار را داده تا پلیس با متخلف برخورد کند. سردار سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور:
جریمش 100,000 تومان هست. هم همکاران ما متوقف میکنن تا اون چراغ رو رفع کنه.
حالا پلیس رانندگان متخلف را اعمال قانون کند یا نه؟ چرا رانندگان با علم به این که نصب این چراغ‌ها برای رانندگان دیگر آزاردهنده است از آن استفاده میکنند؟ پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
سخنگوی سازمان تعزیرات از صدور رأی محکومیت دو شرکت خودروسازی مونتاژی خبر داده و گفته این دو شرکت در مجموع به پرداخت جریمه بیش از 2500 میلیارد تومانی محکوم شدند. درباره جزئیات بیشتر این خبر تلفنی گفتگو میکنم با آقای خیامدار، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. حضور شما سلام میکنم، لطفاً بفرمایید چه شرکت هایی و به چه عناوینی محکوم شدند؟ ارتباط ما؟ خب گویا ارتباط تلفنی ما قطع شد. همکارانم دارن تلاش میکنن که مجدداً این ارتباط تلفنی رو برقرار کنند. شما هم حتما این خبر رو در رسانه ها شنیدید و گویا رأی محکومیت این دو شرکت خودروسازی مونتاژی صادر شده و قرار هست که این جریمه ها به مردم برگردونده بشه. آقای خیامدار، ارتباط ما برقرار هست؟ سلام.
سلام و عرض ادب حضور محترم شما، همکار محترم و شنوندگان محترم این
بحث. متشکرم.
بله، در خدمتتون هستم.
آقای خیامدار، چه شرکت هایی و به چه عناوینی محکوم شدن؟
ما الان در رأی اخیری که سازمان تعزیرات حکومتی داشت، دو شرکت رو در مجموع بیش از 2000 پرونده شکایت خریداران محکوم کرده به پرداخت جریمه 2500 میلیارد تومانی و استرداد وجوه اضافه‌ای که از خریداران گرفته به مبلغ 500 میلیارد تومان. این شرکت‌ها مدیران خودرو و کرمان موتور هستند که از سال گذشته تا الان که این پرونده‌ها در تعدیلات شکل گرفته و سازمان حمایت اضافه دریافتی بابت فروش داشتن.
بله.
فروش خودرو.
بله. آقای خیامدار، این پرونده چند شاکی داره و چه زمانی این مبالغ به مردم برگردونده میشه؟
این پرونده بیش از 2200 شاکی داره. مجموع دو تا پرونده رو عرض می‌کنم، هم مدیران خودرو و هم کرمان موتور، بیش از 2200 شاکی داره. بعد این رأی در بخشی از پرونده ها قطعی شده، بعد از قطعی شدن به اجرای احکام میره و اون شرکت ها موظفن اضافه دریافتی از هر خریدار خودرو رو به سرعت ظرف 20 روز برگردونن به خریداران. اما در بخشی که آرا قطعی نشده، در بخشی از پرونده ها قطعی نشده، پس از اعتراض این خودرو سازان پرونده دوباره در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار میگیره. بعد از اینکه اونجا قطعی شد، ما بقیه خریداران هم میتونن برای دریافت وجوه اضافی که پرداخت کردن به اجرای احکام تعدیلات مراجعه کنن و پولشون رو بگیرن.
سپاسگزارم آقای خیامدار، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این مجموعه خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:19 است. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
روایتی از عشق و حماسه.
من فقط دنبال همسر نمیگردم، من علاوه بر همسر همسنگرم میخوام.
شور و شیدایی در دفاع از حرم.
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد
عزیز. نمیدونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمیمونه.
و رسیدن به عرش در روایت کتاب اسم تو مصطفی.
باشه قبول، اسم تو مصطفی است.
بله اسم من مصطفی است. مصطفی اسم من و پرچم من.
روایت کتاب اسم تو مصطفی است بر اساس زندگی شهید مدافع حرم مصطفی سعدزاده، از اول تا 15 دی ماه هر روز ساعت 12:25 و تکرار آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما بخیر باشه. امیدوارم روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. از این لحظه آغاز میکنم برنامه های شبکه رادیویی معارف رو در روز پنجشنبه هفتم دیما، چهاردهم جمادی الثانی به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، مهندس امید روحی صدا بردار و همچنین مهندس ابوذر ابراهیمی عزیز فنی، آقا روح الله محسنی عزیز هماهنگی پخش، به اتفاق تا ساعت 22:10 شب در کنارتون هستیم. اولین برنامه ما اندیشه ها هست، بحث کاهش جمعیت و راهکارهای برون رفت از اون تا چند ثانیه دیگه تقدیمتون خواهد شد، تا چند دقیقه دیگه. ساعت 15:30 زلال تاریخ رو میتونید بشنوید، بررسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام از نگاه شیعه و صحبت‌های استاد جباری. ساعت 16 هم پرسمان انقلاب، پاسخ به شبهاتی پیرامون انقلاب اسلامی انشالله براتون پخش خواهد شد. 4 بعد از ظهر امروز پنجشنبه هفتم دیما دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
سلام، یه سوال، شما میدونید به چی میگیم جل کردن؟ جل اسناد یعنی چی؟ اصلا میدونید در قانون چه مجازاتی برای جل کردن پیش بینی شده؟
چیزی که من میدونم این که از روی سندی خیلی شبیه اصل سند کپی کنن، ولی در خصوص مجازاتش چیزی نمیدونم، خیلی دوست دارم که بدونم.
جعل اسناد یعنی این که یه سندی که در واقع نبوده میان سندسازی میکنن، در واقع قانونش رو نمیدونم دقیق، ولی خب احتمالاً زندانی داشته باشه، جریمه داشته باشه.
بدلیشو درست کردن، درسته؟ یه چیزی رو بخوام بدلی جعل میکنن که اون واقعی رو بدلی زایش کنه.
اصلاً که اگر ما یه مدرکی داشته باشیم واقعی باشه، بعد بیان از روی اون مشابه یا کپی بسازن و واقعی نباشه، اینو بهش میگن جعل اسناد. من نمیدونم حالا دقیقاً، ولی فکر میکنم در قانون ما مجازات داشته باشه. حالا اگر میشه شما بیشتر توضیح بدید.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما هستم. بحثم رو با یک سوال آغاز میکنم. اگه در وقایع و مراودات اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی امروزه در اسناد و نوشته ها شک و تردید کنیم، با چه اعتمادی میتونیم مراودات روزانه خودمون رو انجام بدیم؟ من یک بار پرونده ای رو دیدم، شخصی که دارای یک رستوران بود وقت نداشت بره کارت بهداشتش رو تمدید کنه، با یک تیغه بخشی از تاریخ رو پاک کرده بود و 1400 رو به طور مثال کرده بود 1401. همین مسئله باعث شد ایشون مرتکب جرم جعل بشه و مدت‌های زیادی رو در قبال قانون باید پاسخگو باشه. یکی از مهمترین و بیشترین مصادیق از مصادیق جعل، ساختن یک نوشته و ساختن یک سنده، مثل ساختن مدرک تحصیلی یا کارت شناسایی. من مدرک لیسانس ندارم، ولی برای استخدام نیازمند این مدرکم. الانم دانشجوی مقطع کارشناسی هستم. شخصا یا با اجیر کردن دیگری مدرک لیسانسی رو برای خودم درست میکنم و این مدرک جعلی رو به اون اداره ارائه میدم، ولی متوجه این مسئله نیستم که هم مرتکب جعل شدم، هم مرتکب استفاده از سند مجعول و مدت ها باید پشت میله های زندان منتظر گذران عمر باشم. ماده 527 قانون تعزیرات مصوب 1375 جعل مدرک تحصیلی رو جرم انگاری کرده و برای این مسئله 1 تا 3 سال حبس تعیین کرده. نکته بد و نکته بسیار مهم که هر روزه با اون سر کار داریم، جعل در اسناد سجلی مثل شناسنامه یا کارت ملیه. مثلا شخصی اسم یا فامیل خودش رو بدون اخذ رأی دادگاه یه سید رو اضافه میکنه، یا سن و تاریخ تولد خودش رو دستکاری میکنه که دیرتر به سربازی بره، در این صورت حسب ماده 10 قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجل این شخص باز جائل محسوب میشه و طبق ماده 533 تعزیرات به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. از اینکه با ما بودید خوشحال و خرسندیم. خدا یار و نگهدارتون.
بله سپاسگزارم. اینم بسته قانون که تقدیم شما شد. 14:50 است. دعوت میکنم از این لحظه حدود 40 دقیقه اندیشه ها رو بشنوید.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. برنامه اندیشه ها را روزهای پنجشنبه ساعت 14:50 از رادیو معارف تقدیم شما می کنیم. در برنامه امروز مسئله کاهش جمعیت و راهکارهای برون رفت از آن را بررسی می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دانش دوستان گرامی، برای نشان دادن اهمیت کاهش جمعیت از تعبیرهای مختلفی مانند مشکل کاهش جمعیت، مسئله کاهش جمعیت و بحران کاهش جمعیت استفاده می شود. در حالی که مشکل با مسئله تفاوت دارد و اینها با واژه بحران یکسان نیستند. یعنی این سه عنوان درجات مختلف یک وضعیت غیر عادی را تداعی می کنند. مقصود ما در اینجا تفاوت ادبی نیست، بلکه توجه ما از جهت مدیریتی و جامعه شناختی است. تفاوت مشکل و مسئله و بحران در نوع مدیریت و تصمیم گیری خود را نشان می دهد. مثلا اگر در مورد کاهش جمعیت ما دچار مشکل شده باشیم یا دارای مسئله باشیم یا به بحران رسیده باشیم، هر کدام از این سه سطح به تصمیم خاص خودش نیاز دارد. وقتی در مورد چیزی نگران یا از وضعیت موجود ناراضی باشیم، در این صورت ما حس وجود مشکل را درک می‌کنیم. یعنی حس می‌کنیم که باید در آینده کاری برای رفع آن مشکل انجام دهیم. پس مشکل همان حس مبهم از موضوع است، اما مسئله کاملا شفاف است و وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب را به خوبی تشخیص می دهیم و روش و اقدام مناسب برای حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب را می دانیم. مسائل و مشکلات در ابتدای راه و ابتدای کار شاید ساده و قابل حل باشند، اما اگر به مسائل و مشکلات ساده توجه نشود، به مرور زمان انباشت مشکلات و مسائل به بحران یا معضل منجر می شود. بنابراین بحران یعنی از بین رفتن وضعیت عادی که نیازمند تدابیر و اقدام اضطراری و فوق‌العاده خواهد بود. در مورد کاهش جمعیت تعبیر بحران شاید فعلا روا نباشد، چون ما در مرحله مشکل قرار داریم. البته بیشتر کارشناسان وقتی از کاهش جمعیت به بحران تعبیر می کنند، مقصودشان این است که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، قطعا به بحران منجر می شود. حجت الاسلام دکتر محمد فولادی وندا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی:
کاهش شدید باروری جمعیت، فرزندداری، ازدواج ها توی نگاه بلند مدت واقعا به مسیر سقوط آزاد و انقطاع نسل داره میره که با یه پیامدهای ناگواری مواجه خواهیم شد. دیگه اون وقت چاره دیگه نخواهیم داشت. الان باید توجه کنیم، چاره بیندیشیم. اگه به مشکل توجه نکنیم، عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر، گسترده‌تر، پیچیده‌تر میشه، به یک مسئله و بحران تبدیل میشه که و حل بحران خیلی مشکله. اعتصاب‌ها، اعتراض‌های مدنی، اینا شورش‌ها، اینا ناشی از همین بی‌توجهی به مشکلاتی که به مسئله و بحران تبدیل شده. متأسفانه وضعیت جمعیت ما الان اینطوریه.
راستی جمعیت چرا اینقدر مهم است؟ پاسخ آن خیلی روشن است، زیرا جمعیت از مؤلفه‌های اصلی اجتماع و اقتصاد است. علاوه بر اینها جمعیت موجب اقتدار و استحکام و امنیت پایدار جامعه خواهد بود. توان علمی و منابع مادی و فرهنگ و تمدن و امنیت هر جامعه ای بر پایه جمعیت آن جامعه استوار است و بدون جمعیت هیچ کدام از مقولات ذکر شده معنا و وجودی نخواهد داشت. تغییرات اجتماعی و سیاسی، تحولات زیست محیطی، پیشرفت و توسعه اقتصادی، اشتغال، درآمدزایی، مسکن، امکانات رفاهی، مولد بودن، آموزش، همگی ارتباط مستقیم با سیاست‌های جمعیتی دارند. دکتر فولادی، جامعه شناس:
جمعیت بزرگترین سرمایه هر کشوره. نقش مهمی تو تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داره. هر نوع تغییر تحول تو عرصه جمعیت تأثیر تو همه شئون زندگی اجتماعی، خرد نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی داره و محیطی حتی. این تغییراتی که توی بعد از انقلاب حدود 3-4 دهه گذشته ما در عرصه جمعیت مواجه بودیم، عمدتاً دو تا مسئله، دو تا عامل کلیدی داره که یکیش عامل تغییرات کمی و یکیش عامل تغییرات کیفی جمعیت شده. یکی برنامه تنظیم خانواده بود که بعد از جنگ، در واقع تخریب زیرساخت‌های گسترده جنگ، در واقع اون زمان سیاست این بود که باید به مدت 4 سال برنامه اجرا بشه تحت عنوان کنترل تنظیم خانواده. متاسفانه از 68 تا 72 که برنامه اجرا شد و اهداف مورد نظر رسید، این 24 سال طول کشید. برنامه 4 ساله شد 24 سال. غفلت مسئولان باعث این شد و کاهش شدید باروری، افزایش سن ازدواج، کاهش جمعیت، افزایش طلاق، کاهش ابعاد خانوار و حرکت جمعیت به سمت خاکستری و پیر شدن و حتی منفی شدن رشد جمعیت. که عامل دوم تهاجم فرهنگی بود که به دنبالش تغییرات به جای ارزشی به دنبال داشت، در واقع تغییرات کیفی. یکی فرزند امروز تو زندگی ما دیگه اون ارزش و قداست رو ندارد. تغییرات در منزلت خانوان و بانوان داشتیم، تغییر فلسفه ازدواج، تغییر باورها، فرهنگ اجتماعی و سبک زندگی. در کنار این دو تا عامل، عامل شتابزا هم داریم که متاسفانه این قصه را صد چندان کرده. یک، سقط بالای جنی در کشور، رواج ازدواج‌های سفید و همباشی، شرایط کرونایی و مرگ میرهای ناشی از اون، وضعیت را بسیار بحرانی تر کرد. تو عوامل تغییر در واقع جمعیت برنامه تنظیم خانواده تو دهه 60، همه امکانات و ظرفیت‌های کشور بسیط شد. خدمات رایگان که حتی یه لیوان آب جایی به کسی مجانی نمیدن، خدمات رایگان و کنترل جمعیت از طرف دولت با بودجه کلان ارائه شد. دسترسی گسترده به وسایل مدرن پیشگیری از باروری، عقیم سازی مردان و زنان، حمایت‌ها، تبلیغ تو صدا سیما، شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تیزرهای فیلم‌های تلویزیونی، نظام آموزش عالی که بسیط شد، کتاب‌های نوشته شد، برنامه‌های برگزار شد، درس تنظیم خانواده، روستاهایی که آب آشامیدنی، برق و حمام و دارو ابتدایی برای سلامت جسمشون نداشتن، قرص‌های ضد باروری مجانی توزیع شد و پخش سریال‌ها، فیلم‌های الگوهای خانواده بحرانی که نشون می‌داد که فرزند زیاد عامل مشکلات زندگی و مشقق‌های بین‌المللی، کمک‌های بین‌المللی.
دو عامل مهم در کاهش جمعیت در ایران مؤثرند که می‌توان بقیه عوامل را ذیل آن دو عامل جمع کرد. عامل اول سیاست‌های تنظیم خانواده و جمعیت و دیگری تأثیر فرهنگ بیگانه و تهاجم فرهنگی. آقای فولادی تأثیر سیاست تنظیم خانواده در کاهش جمعیت را از نظر آماری بررسی می کنند.
میزان باروری کل، یعنی فرزندانی که یه زن در طول دوران باروری که میگن از 15 سال تا 49 ساله، از 6.3 فرزند در سال 65 به 1.6 در سال 90 رسید. سال 99 آمار غیر رسمی که شد، آخرین سرشماری ما سال 95 بوده، بعد از اون سرشماری رسمی نداشتیم. سال 99 آمار غیر رسمی حکایت از این که 0.6 فرزند برای هر زن این تعداد رسیده، در حالی که نرخ جانشینی 2.1 پایین ترین نرخ زاد و ولد و باروری در دنیای جهان اسلام مال ایران. رشد سالانه جمعیت از 3.9 در 65 به 1.29 در سال 90 و 1.24 در سال 95 کاهش پیدا کرد. خب نتیجهش کاهش شدید ازدواج، ابعاد خانواده، تجرد گزینی، ازدواج های سفید هم باشی، سقط جنی، پیری شدن جمعیت و رشد منفی جمعیت. چه پیامدهایی این برنامه داشت برای تنظیم خانواده؟ یکیش افزایش سن ازدواج. ببینید سن ازدواج یه نگاه خیلی ساده، متولدین دهه 40 دهه 60 ازدواج کردن، در حالی که متولدین دهه 60 دهه